کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
روزی ز خیر و شر جهانش خبر نبود، گشت آدمی بصیر به خیر و شر از کتاب. جنگل نشین و غارگزین و درند خوی، اکنون فرشته را شده خود مظهر از کتاب. فهمید رمز گردش افلاک نیلگون، دانست راز خلقت بحر و بر از کتاب. بکشود پرده از رخ روشنگران چرخ، انسان چو یافت فکرت روشنگر از کتاب. به نام خداوند زیبا آفرین، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فرهیخته و گرانقدر برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر از کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم. من محسن زین‌العابدینی با برنامه کتاب فرهنگ که امروز از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه در خدمتون هستیم. امروز هم مثل بقیه برنامه ها ما موضوعی ویژه و مهمانی ویژه داریم و در مورد اون به وقت مقتضی صحبت خواهیم کرد. من اجازه میخوام که این روزها و این هفته رو تبریک بگم. هفته پژوهش هست و خب پژوهش و کتاب عجین و همراه هم دیگه هستند. امیدوارم که همه ما با استفاده از کتاب بتونیم در همه امورمون با پژوهش و با بررسی درست به نتیجه های مناسب دست پیدا بکنیم. ما امروز می‌خوایم در مورد خبرگزاری کتاب ایران صحبت کنیم، یا ایبنا. خیلی از کسانی که در حوزه فرهنگ و ادب کار می‌کنند آشنا هستند و خبرگزاری رو می‌شناسند. هم اسم خیلی با مسماس، خبرگزاری کتاب. خیلی خوبه که ما یک خبرگزاری داریم که حول محور کتاب شکل گرفته و در مورد اون صحبت می‌کنه. حالا این کتاب طیف وسیعی رو در بر می‌گیره، از تولید کننده، از نویسنده، از ناشر، چاپخانه، کاغذ، ویراستار، خواننده و همه اقشار رو به شکلی پوشش میده. و خب خیلی جالب هست که ما یه جایی رو داشته باشیم که همه حرفای اون در مورد کتاب باشه. امروز ما میخواهیم با مهمان ارجمند و حضوری برنامه، جناب آقای بهنام ناصح، دبیر محترم تحریریه خبرگزاری کتاب ایران یا ایبنا صحبت کنیم. جناب ناصح، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ و امروز می‌خواهیم در مورد خبرگزاری صحبت کنیم.
منم سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. منم تشکر می‌کنم که این وقت رو برای معرفی و شناسوندن بیشتر خبرگزاری کتاب ایران یا ایبنا دارید.
خب به هر حال برنامه ما کتاب فرهنگ هست و برنامه کتاب فرهنگ به همه جنبه های کتاب توجه میکنه و هر کسی که دستی در کتاب داشته باشه به نوعی همراه و همگام برنامه ما هست و ما سعی میکنیم که به شکلی ارتباط برقرار کنیم و در مورد اون موضوع صحبت بکنیم. در مورد خبرگزاری، اولین چیزی که به ذهن همه میرسه این هست که ما بدونیم این خبرگزاری چه کاری انجام میده. اول در مورد این صحبت بکنیم و انشالله بعداً در مورد مسائل دیگه خبرگزاری.
پیش از این که صحبت کنیم ببینیم که کار خبرگزاری چیه، خوبه بدونیم که این خبرگزاری هم توی ایران هم در دنیا یکی از معدود خبرگزاری‌های تخصصی که فقط کارش به مربوط به کتاب میشه و درباره کتاب خبر میرسونه به مردم، اطلاع رسانی میکنه و این خیلی نکته مهمیه، چون که کمتر خبرگزاری هست که تنها کارش کتاب باشه، چون کار دشواریه، هم کار تخصصیه و همین که پرداختن به یک موضوع خاص فقط و هر روز به روز بودن با بیش از 80 خبر و مصاحبه و گفتگو و تحلیل کار تخصصی و دشواریه. ولی اینکه فرمودید که کارش چیه، خب همونجوری که از اسمش معلومه و خودتونم فرمودید، به تمام مسائل مربوط به کتاب میپردازه، هم از نویسنده، مترجم، ناشر و حتی حوزه چاپ و چاپخانه ها و مشکلات آنها، حتی مشکلات کاغذ، هر چیزی که به نحوی در تولید کتاب نقش داشته باشه، از مؤلف تا انتها که خواننده کتاب باشه، در واقع در این خبرگزاری در بخش های مختلف که بعدا توضیح میدم خدمتتون، اینجا خبراش درج میشه.
خب خیلی جالبه که این به صورت تخصصی به ریز مسائل کتاب هم میپردازه. یعنی ما دیدیم که خیلی وقتا بحثای فنی میکنه و علاوه بر خبر تحلیل و تفسیر هم داره. یعنی صرفا این نیست که بخواد یه خبری رو برسونه به دیگران، در کنار این خیلی مطالب تحلیلی هم ذکر میشه، درسته؟
بله بله. مثلا خب همونجوری که میدونید خبرگزاری در ابتدا، یعنی در اصلی ترین بخشش باید خبررسانی باشه.
بله.
بخش های تحلیل کتاب، حالا چه بخش ادبیات دیگه هست و مصاحبه ها با نویسنده ها، ولی خب در بخش اصلی باید کارش تحلیل و ببخشید خبررسانی کتاب در مورد کتاب باشه و جایی برای اینکه همه نگاه ها و دیدگاه ها فارغ از دیدگاه های سیاسی و بینش های خاص، هر کسی که در کشور اجازه چاپ کتاب حداقلش، کسی که داره، هر کتابی که چاپ میشه در موردش هم بشه صحبتی.
بله. حالا برگردیم به سابقه خبرگزاری.
بله.
این خبرگزاری از کی به وجود اومده و چی شده که به وجود اومده؟
این خبرگزاری کتاب زیر نظر خانه کتاب اداره میشه. خانه کتاب هم یه مؤسسه یا نهاد غیر دولتی غیر انتفاعی که البته با ارشاد، با وزارت ارشاد ارتباط تنگاتنگی داره، منتها بر صورت مجموعه مستقلیه که این خانه کتاب به این نتیجه رسیدن که سال 85 که چنین خبرگزاری کمبودش احساس میشه و سال و 24 آبان 1385 این خبرگزاری تأسیس شد که اون زمان سردبیرش آقای پدرام پاکاین بودن که بعد از چند سال آقای علی آقا قفار سردبیرشو به عهده گرفتن و ایشون هم چند سال در این سمت بودن تا اینکه سال گذشته آقای محمد مهدی انصاری سردبیر این خبرگزاری شدن، اخیراً آقای احمد علمشاهی سردبیر.
بسیار عالی، خیلی خوب، ما تبریک میگیم به ایشونم و امیدواریم که سیاست ها و برنامه خیلی خوبی برای خبرگزاری کتاب داشته باشه. خبرگزاری کتاب به شکلی جا افتاده، یعنی الان هر کسی که میخواد در حوزه کتاب کاری رو انجام بده، اولین جایی که مراجعه میکنه به شکلی به خبرگزاری هست، چون که همه اخبار، انتشارات، اتفاقاتی که در مورد آثار افتاده یا سیاست ها و تصمیماتی که در حوزه کتاب گرفته شده به شکلی اونجا منعکس میشه و جالبه. این خبرگزاری چه بخشایی داره؟
خبرگزاری بخش‌های مختلفی داره که از ادب و هنر، اجتماعی و سیاسی، دفاع مقدس و انقلاب، بعد دیگه بخش‌های دانش و فناوری، ازم به حضور شما که بعد چاپ و نشر و تاریخ و جغرافیا تشکیل شده و در هر کدوم هم خبرنگارهای زبده همون بخش، متخصصای همون بخش مشغولن، خبرنگارها که بعضیاشون حتی مؤلف کتاب هم در همون زمینه ها هستن، یعنی یه جوری انتخاب میشه معمولا که با اون نویسنده اون بخش صحبت میشه، طرف خودش حرفی برای گفتن داشته باشه،
یعنی هر بخشی در واقع برای خودش خبرنگارهای ویژه خودش.
بله.
داره. حالا در مورد ساختار باز بیشتر صحبت کنیم که این ساختار چگونه است، یعنی سردبیر هست و بقیه بخشا به چه
خب
شکل هستن؟
تا حدودی در این شکل و چارتش میشه گفت که با خبرگزاری عمومی مشابهت داره، یعنی سردبیر هست، معاون سردبیر هست، دبیر تحریریه هست و دبیر سرویس ها یا گروه ها هست و خبرنگار ها. اینجا تا اینجا مشترک، نقطه فرقش اون موضوعشه که اونا به صورت عمومی به سیاسی مثلا و اجتماعی میپردازن. ما اجتماعی ما کتاب‌های اجتماعی، کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های هنر و ادبیات.
یعنی هر کدوم از این گروه‌ها، ادب و هنر، اجتماعی سیاسی، دفاع مقدس، چاپ و نشر، تاریخ و جغرافیا، به مسائل مربوط به کتاب‌های اون حوزه می‌پردازن. آیا فقط کتاب می‌پردازن یا نه همه چیزهایی که منتشر میشه به شکلی مکتوب و مضبوط هستن؟
مجلات تخصصی هم به نحوی در این مقوله جای میگیرم، به این علت که خیلی از مجلات تخصصی به کتاب‌های تخصصی توجه میکنن، به نحوی با کتاب در ارتباط،
یعنی منابع مکتوب رو به یه شکلی پوشش میدن.
بله بله.
خب حالا هر کدوم از این بخشا اون وقت چطور اخبار و اطلاعات خودشون رو میگیرن؟ بحث بعدی ما هست.
بله.
توی بخش بعدی صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. پیامک رادیو فرهنگ 3558 کانال ارتباطی ما با شما هست و خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم. یکی دیگه از بخشای خاص این برنامه بخش معرفی کتابهایی هست که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدن. یکی از معرفی کتابهای ایشون رو با هم میشنویم.
مگره ضمن اصلاح صورتش احساس ناراحتی وجدان میکرد. آیا این ناراحتی ناشی از این نبود که او با فامال عداوتی شخصی داشت؟ در نتیجه به خود میگفت نکند در انجام وظیفه‌اش کوتاهی کرده باشد. این قصاب معتبر آمده بود تا از او تقاضای حمایت کند. بسیار خوب، نحوه برخوردش تهاجمی بود. پارتی وزیر را پیش کشیده بود و نسبت به سرباز رس از لحنی تهدیدآمیز که تلاشی هم در پنهان ساختنش نمی‌کرد استفاده کرده بود. با همه این احوال وظیفه سرباز رس این بود که به وظیفه‌اش عمل کند. آیا به این وظیفه تا سرحد امکان عمل کرده بود؟ او شخصا به بلوار کورسل رفته بود، ولی به خودش زحمت نزده بود که همه درها و همه راه‌های نفوذ به خانه را بررسی کند. او این کار را مثل صحبت کردن با یکایک خدمتکارها به روز بعد مکول کرده بود. او بازرسی را فرستاده بود تا جلوی در خانه کشیک بدهد. اگر فامال کشته نشده بود، سر ساعت 7:30 لاپان در کنارش قرار می‌گرفت و همزمان لوکا در کوچه رامبورتو و جاهای دیگر به تحقیق می‌پرداخت. آیا اگر او نسبت به این شخص احساس تنفری نداشت، اگر یک حساب قدیمی با او نداشت که می‌خواست تسویه کند، اگر در مقابل یک سرمایه‌دار عمده دیگر پاریسی قرار می‌گرفت، هم یک چنین واکنشی نشان داده بود؟ اون چه شنیدید جملاتی از رمان ناکامی مگره نوشته نویسنده بلژیکی جورج سیمنان بود. این کتاب یکی از داستانهای پلیسی این نویسنده است که با محوریت شخصیت مگره کاراگاه فرانسوی نوشته شده. این کاراگاه همیشه موفق در رمان ناکامی مگره در حالی که درگیر پرونده یک پیرزن گردشگر انگلیسی که ناگهان در پایتخت فرانسه مفقود شده، از طرف رئیس پلیس مأمور حفاظت از جان فردیناند فومال رئیس اتحادیه قصابی‌ها میشه که نامه‌های تهدیدآمیز بدون امضا دریافت میکنه. مگره که فومال رو از کودکی میشناسه، اونطور که باید حرفش رو جدی نمیگیره و فومال کمتر از یک روز بعد از مراجعه به دفتر مگره، درست در زمانی که یک پلیس آگاهی جلوی در خونش کشیک میده، با شلیک یک گلوله به قتل میرسه. بعد از این اتفاق، مگره و همکارانش بازجویی‌ها و تحقیقات طولانی خودشون رو در منزل مقتول آغاز میکنن، اما هیچ سرنخ واضحی درباره چگونگی وقوع این قتل پیدا نمیکنن. جز این که فامال مرد بدنامیه که هیچ کس از خدمه منزل گرفته تا منشی، پیشکار، خدمتکار شخصی و همسرش اونو دوست نداره و همه اونها دلایلی برای کشتنش دارن. مگره که در پیدا کردن پیرزن انگلیسی ناکام مونده، تا صفحات پایانی کتاب در پرونده فامال هم ناکام میمونه و فرشته الهام درست زمانی به سراغش میاد که قاتل از صحنه گریخته. حدود 30 سال پیش وقتی مگره تازه ازدواج کرده بود و منشی کلانتری روششوار بود، گاهی پیش می‌آمد که همسرش زهر به دنبالش به کلانتری می‌آمد. هر دوشان غذای سبکی صرف می‌کردند تا بتوانند در کوچه‌ها و بلوارها قدم بزنند و مگره به یاد می‌آورد که اینگونه در فصل بهار به همین پارک مونسو آمده بودند، پارکی که حالا او از پشت پنجره‌ها به صورت سیاه و سفید می‌دید. دیگر پرستارهای بچه‌ی آن زمان که تقریباً همگی لباسی متحد و شیک داشتند دیده نمی‌شدند. از کالسکه های نوزادان، از آن تجمل نازپرورده، از صندلی های آهنی در مسیر خیابان های مشجر باغ که همگی تازه رنگ زرد خورده بودند، از پیرزنی با کلاهی که با گلهای بنفشه تزیین شده بود و به پرندگان نان میداد، خبری نبود. مگر شوخی کنان گفته بود وقتی من سرباز رست بشم، و هر دو نفرشان دورادور به نرده های آهنی که نیزه طلایی نوکشان زیر آفتاب می درخشید، به ساختمان های عیانی و پنجره های نظر دوختند که پشتشان یک زندگی زیبا و هماهنگ را تصور می کردند. اگر کسی در پاریس پیدا می شد که با واقعیت های خشونت آمیز آشنا شده باشد، اگر کسی پیدا می شد که بتواند هر روز واقعیت های پنهان شده در زیر این ظواهر را کشف کند، این شخص او بود. ولی با این حال هرگز حاضر نشده بود از اعتقادی که به بعضی تصاویر در دوره کودکی و نوجوانیش داشت کاملا دست بکشد. ناکامی مگره همه عناصر سنتی یک رمان پلیسی جنایی رو داره، جز اینکه در انتهای داستان مفقودین دو پرونده نه با هوش و ذکاوت پلیس بلکه به صورت اتفاقی پیدا میشن و پایان بندی این رمان بیشتر از اینکه بر سیر منطقی حوادث استوار باشه، بر دو اتفاق نادر استواره که طی اونها پیرزن انگلیسی در پانسیونی در استرالیا پیدا میشه و قاتل فومال در بندر شربورگ واقع در نورماندی فرانسه به خاطر گذرنامه تقلبیش دستگیر میشه. ناکامی مگره با ترجمه عباس آگاهی در سال جاری در 144 صفحه با شمارگان 770 نسخه و بهای 6000 تومان منتشر شده.
با سپاس از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی خوب کتابی که انجام دادن، ما برنامه رو پی میگیریم با جناب آقای بهنام ناصح، دبیر تحریریه خبرگزاری کتاب ایران، و موضوع برنامه‌مون هم خبرگزاری کتاب ایران هست. جناب ناصح، در مورد خبرگزاری و ساختارش صحبت کردیم، حالا می‌خوایم بدونیم که یک خبری که تهیه میشه و یک موضوعی که تهیه میشه چطور تهیه میشه و چطور منتشر میشه، آیا چه کسانی می‌بینن این رو و چه کسانی اجازه دارن اون رو منتشر کنن؟
بله، ما جلسات هفتگی داریم که با حضور من به عنوان دبیر تحریریه و دبیران محترم بخش ها هفته یک بار جلسه ای داریم. بعضی سوژه ها در اونجا با هم دیگه بررسی میکنیم و حلاجی میکنیم، قضایای گاه روز و گاه مسائل مختلفی که ممکنه منبع خوبی برای خبر باشه. علاوه بر اون یک سری خبرهای روتین هست، مثل نشر یک کتابی و اتفاقایی که خود خبرنگار مستقل پیگیری میکنه. خبرنگارا معمولا با منابع خبریشون که میتونه مؤلفا، مترجما یا مراکز نشر یا مراکز دولتی که به نحوی مثل وزارت ارشاد که با نشر ارتباط داره، خبراشون رو از اونجا میگیرن در تماس تلفنی حضوری یا نشستهایی که برگزار میشه. این خبرها رو تهیه و تنظیم میکنن به دست دبیر تحریریه از طریق همون سیستم کامپیوتریش ارسال میکنن، دبیر ویرایش رو ادیت میکنه، لازم باشه بخشای رو حذف میکنه یا بخشای رو توضیح اضافه میخواد و خبرنگار تکمیل میکنه. در نهایت خبر روی سایت دیده میشه.
یعنی خود خبرنگار مستقیم نمیشه؟
نه، خبرگزاری اینطوری نیست. بعدش دبیر تحریری ادیت نهایی رو انجام میده و اگر مشکلی باشه که قاعدتا نباید باشه، ولی خب به ندرت پیش میاد نکته ای رو چیز اضافه کنه یا ویرایش کنه، انجام میده و سیاست های کلی رو بررسی میکنه که آیا طبق همون برنامه از پیش تعیین شده پیش میره یا نه. و بعد از اون باز بالاتر معاون سردبیر و سردبیر هستن که اگر نکته ای رو لازم بدونن اعمال میکنم.
یعنی بعد از، حتی ممکنه بعد از نشر خبر این اتفاق بیفته. اون وقت حالا اون سیاستی که شما فرمودین که در جلساتتون برنامه ریزی میکنید چجور شکل میگه؟ یعنی مثلا در مورد کتاب ها بررسی میکنید، کسی لیست کتاب به شما میده یا نه، خودتون شناسایی میکنید و اینها رو سیاست گذاری میکنید که چطور به کتاب بپردازند و مسائل کتاب رو پیگیری کنن؟
معمولا چیزای جزئی این اتفاق نمیفته، چون اونا کارهای روال عادی و به اصطلاح روتینی است که خود خبرنگار انجام میده. ناشرها کتابا رو میفرستن، معرفی میشه، با نویسنده گفتگو میشه. اینا مسائلی نیستن که بخوایم خیلی روش بحث کنیم.
شما یعنی مکانیزمی دارین که ناشرها به صورت خودکار کتاب براتون میفرستن؟
بله، در تماسی که خبرنگارا با ناشرها دارن و اطمینانی که اونا به خبرگزاری دارن و اهمیتی که این خبرگزاری برای معرفی کتابشون داره میدونن، خب یه معرفی یه کتاب چقدر میتونه مهم باشه برای تبلیغ و برای شناسوندن و فروششون. این که خب اون روال عادیشو داره. بیشتر در جلسات ما مسائل اتفاقای روزی که میفته و یک جوری مربوط به کتاب میشه و قابل پیگیری و بررسیه. مثلا به فرض در حوزه وزارت ارشاد در زمینه کتاب یک تغییر تحولاتی انجام میشه. میشه مثلا اونجا بررسی میکنیم تغییر تحولات به چه سمتی هست و ما چه سوالای خبرنگار میتونه در اون زمینه بپرسه. یا ناشری مثلا تعلیق میشه یا رفع تعلیق میشه در اون زمینه. یا خیلی مسائل
یا هفته کتاب یا نمایشگاه کتاب یا برنامه‌ای
رو باشه. اون دیگه سیاست یه مقدار بالاتر از اون که چه کتابی معرفی بشه چه کتابی نشه. هر کتابی که ارزش معرفی داشته باشه اونجا انشاءالله معرفی.
خب حالا همین ارزش معرفی آیا معیار خاصی دارین برای معرفی یا خیر؟ یعنی هر کتابی که به دست خبرگزاری برسه معرفی میشه یا نه یک سری معیار و یک سری مسائل مختلفی رو لحاظ میکنه؟
در واقع ما سعیمون اینه که به دید وسیع‌تر و هر کتابی که در واقع به دستمون میرسه تا حد امکان معرفی کنیم. منتها خب اینقدر تعداد کتاب‌ها زیاده که به ناچار باید به انتخاب دست بزنیم و بعضی کتاب هم هست که حتی واسه خود ناشر هم مثلا اونقدر اهمیت نداره برای فروش، مثلا نمیدونم پنپه و نمیدونم امثال هم. خب یه سری کتاب هست که جنبه فقط تفریحی صرف و خیلی هم چیز داره، خیلی چیزی برای معرفی نداره. خب اونا رو ما معمولا کنار میذاره. باقی کتاب ها رو در حد یعنی متناسب با محتواش. بعضی کتاب ها فقط به یک معرفی شناسنامه یک کتاب اکتفا میشه، بعضیا به محتواش بیشتر بررسی میشه و توجه میشه. بعضی از کتابا میبینین که باید با مؤلفش حتما گفتگو بشه اینقدر که مهم هستن. اینه که به حسب محتوا و ارزشی که کتاب ها دارن.
حالا یه مسئله دیگه که وجود داره، واقعا خیلی از کتابا هستن که الان کتابسازی ان و کیفیت لازم رو ندارن. بله. همه هم قبول دارن.
بله.
یعنی الان در صنعت نشر ما کتابسازی خیلی رایج شده.
بله.
خیلی راحته الان نشر کتاب، هر کسی با سرمایه شخصی خودش میتونه یه ناشری رو پیدا کنه، پول بهش بده و کتابی رو منتشر بکنه. از لحاظ کیفی چی و محتوایی، حتی ممکنه محتوای اشتباه در این کتابا وجود داره.
بله.
اما اینکه با خیلی دیدیم محتوای بله. اشتباه در کتابا است. آیا اینا مورد توجه قرار میگیره؟ یعنی یکی این که ارزیابی میشه که آیا محتوا محتوای درستیه. دوم اگر اشتباهی در اینها رایج باشه آیا به صورت انتقادی هم نقد و معرفی میشن یا خیر؟
این فرمایش شما به چند شکل اونجا اعمال میشه. یکی این که اولا خبرنگار به عنوان خبررسانی حق ابراز نظر در مورد اون موضوع نداره. خبرنگار باید خبر
بده.
بعضی موقع میونه یک کتابی منتشر میشه، بعد آرا و نظر یک نویسنده و منتقد دیگر در گفتگو لحاظ میشه و یه گفتگوی انجام میشه و اون کتابو از زبان اون منتقد ممکن نقد بشه. بعد جلسات نقد و بررسی که در فرهنگ سراها برگزار میشه معمولا دوستان پوشش میدن اونجا این نظرات.
از نظرات متخصصین استفاده.
نکته دیگه این که خود خبرنگارها هم چون بسیارشون تخصص دارن در زمینه که کار میکنن، گاهی تحلیلی بر یه کتاب میدن که گاه میتونه تعریف باشه یا نقد منفی از اون کتاب باشه. این به صورت دیگه ای انجام میشه و به هر صورت سعی میکنیم که کتاب به صورت خوبی معرفی بشه. یعنی یه صورت جامعی باشه به حسب همونجور که عرض کردم محتواش و اون تناسبی که اهمیت کتاب داره.
حالا توی خبرگزاری اصلا بخشی تحت عنوان نقد کتاب داریم؟ چون نقد کتاب در سطح دنیا در مجلات و در مجامع علمی خیلی اهمیت داره و بوک ریویو ها یک بخش مهمی از دانش تولیدی هستن. اصلا بخشی داریم یا که میشه پیشنهاد کرد چنین بخشی؟
بله بخشی هست و در همون صفحه اصلیمون اگر توجه فرمایید بخش از بیانات نقد و تحلیل.
بله.
در گوشه سمت چپ سایتمون میبینید که اونجا در طول هفته چندین نقد و تحلیل معمولا وجود داره.
خب حالا اگر کسی یه خبری داشته باشه یا خودش بخواد با خبرگزاری ارتباط برقرار کنه و بخواد مثلا خبری رو بده یا اینکه بخواد در واقع نقدی رو بنویسه، معرفی رو بنویسه، آیا امکان پذیر هست؟
بله، ما در طول روز چندین تماس تلفن، تماس تلفنیمون تو سایت هست، ارتباط تماسامون هست و بخش‌های مختلف، حتی بخش‌های مختلف شماره تماس‌های مختلفشون هست که اگر کتاب در زمینه به فرض اجتماعی به همون بخش تماس بگیره، گاهی مستقیم به دبیر تحریری یا بخش‌های دیگه تماس می‌گیرن. معمولا ما در این زمینه شماره تماس اون نویسنده، مؤلف یا ناشر رو می‌گیریم. اگر ناشر باشه ازشون می‌خوایم کتابو بفرسته، یا مؤلف و مترجم، و در خبرنگار مربوطه رو ازشون می‌خوایم که با تماس بگیره، بررسی بکنه ارزش کتاب و بعد با خبر با مؤلف یا ناشر و مترجم تماس میگیرن و اطلاعات جامع‌تری از کتاب میگیرن و معرفی میکنن.
بس خب خیلی عالیه که بله. مخاطبین هم میتونن بله. این کار رو انجام بدن. ما در بخش‌های بعدی برنامه حتما بیشتر صحبت میکنیم در مورد خبرگزاری. شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب فرهنگ، ما همچنان همراه شما هستیم با برنامه خبرگزاری کتاب ایران که با حضور جناب آقای بهنام ناصح، دبیر محترم هیئت تحریریه خبرگزاری کتاب ایران صحبت میکنیم در این برنامه. در این بخش ما ارتباط تلفنی داریم، ارتباط تلفنی برقرار هست. جناب شیرزادی سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همتون شنوندگان عزیزمون و آقای بهنام ناصح عزیز که در خدمتشون هستیم.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم جناب شیرزادی. آقای فرزام شیرزادی معاون محترم سردبیر خبرگزاری کتاب ایران هستند. جناب شیرزادی، ما با آقای ناصح در مورد خبرگزاری بخش‌های مختلفش صحبت کردیم. یک مسئله خیلی مهمی که در مورد خبرگزاری وجود داره مخاطبین خبرگزاری هستند و می‌خوایم از زبان شما بشنویم در مورد مخاطبین. آیا شما شناختی دارین، ارزیابی یا نظرسنجی کردین و می‌دونید چقدر مخاطب داره، کیا می‌بینن و چطور استفاده می‌کنن؟
نظرسنجی که به طور مشخص یا آکادمیک انجام نشده، ولی خب طبیعی است که هر رسانه‌ای چه خبرگزاری هم جز اونها محسوب میشه مخاطبان خاص و عام داره، یعنی از دانش آموز گرفته تا دانشجو تا کسانی که دنبال کتاب‌های می‌گردن برای مطالعه و تفنن، یا کسانی که دنبال پیچیدگی‌های ساختاری توی رمان و داستان هم هستن می‌تونن مخاطبان خبرگزاری باشن. ضمن اینکه حتماً چون من در جریان نیستم که آقای ناصح چه بخش‌هایی رو از خبرگزاری توضیح دادن، با توجه به اینکه در علوم مختلف کتاب‌هایی که منتشر میشه رو ما در خبرگزاری کتاب ایرانی ابن خبرنگاران پوشش میدن، هر مخاطبی به فرض دانشی که دنبالش هست در واقع میتونه کتابش رو اونجا پیدا کنه، جستجو کنه و خواهناخوا میاد در واقع توی اون حوزه‌ای که اون کتابی که نیاز داره، یکی از لینک هایی که تو اینترنت سرچ کنه حتما خبرگزاری کتاب هست. ضمن اینکه من چند بار از جاهای مختلف، کامپیوترهای مختلف، وقتی خود کلمه کتاب رو سرچ میکنیم، فکر کنم اولین یا نهایت دومین لینکی رو که بهش برمیخوریم همون خبرگزاری کتاب ایران ایبنات. البته از ابتدا اینطوری نبوده، طی این 6-7 سالی که خبرنگاران از کسی که خبرنگار حق و تحریر و دوستان دیگه زحمت اینا بوده که خبرگزاری کتاب ایران ایبنا شناخته شده.
خب خیلی عالیه و مطمئنن این مخاطبین باید بتونن اعتماد کنن و در طول این سالها این اعتماد به وجود اومده. منتها حالا این شناخت شما از مخاطبین روی جهتگیریاتون هم تأثیر داره. شما چه جهتگیری دارین برای مخاطبینتون؟ یعنی بر اساس شناخت مخاطب یا بر اساس نیازهای مخاطب، یا فرضاً اصلا بر اساس گروه سنی ممکنه کاری رو انجام بدین یا نه، یا همین جوری که کار داره صورت میگیره مخاطبین خودش رو جذب میکنه؟
ما یک بخشی داریم به نام ایبنا نوجوان که یک مقدار گروه سنی رو از کل خبرگزاری جدا میکنه، همونطور که از اسمش پیداست مربوط به نوجوانان میشه و کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان رو در بر می‌گیره. گرچه خود سر حوزه کودک و نوجوان هم بحث وجود داره، اما چون این جا افتاده و توی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ما معمولاً کودک و نوجوان رو کنار هم میارن یا میگن نویسنده کودک و نوجوان، به هر حال در خبرگزاری کتاب هم بخشی به این نام وجود داره. چون اساسا داستان کودک، داستان و قصه که برای کودک نوشته میشه با حال و هوایی که نوجوان داره متفاوته و حالا بحثش طولانیه، اما این بحث رو، این بخش رو ما داریم به نام کودک و نوجوان. و عرضم به حضور و سعادت شما که بخش های دیگه هم که مشخصه توی حوزه های مختلف کتاب هایی که منتشر میشه بنا به تشخیص دبیر اون حوزه یا با نویسنده اون مصاحبه میشه یا فقط کتاب معرفی میشه یا اگه کتاب درخور و قابل توجهی باشه دربارش نقد و تحلیلی نوشته خواهد شد. و در حوزه نقد و تحلیل هم از منتقدان مختلف با نظرهای متنوع سعی شده استفاده شد در حد بضاعتی که تا امروز وجود داشته. ولی اینکه بخوام برگردیم به ابتدای بحثی که شما فرمودید، مخاطبانمون رو ما نظرسنجی دربارش کردیم، آیا بر اساس نیاز اونها داریم کار رو انجام میدیم؟ من فکر میکنم که تا اونجایی که ما تعامل داشتیم، حالا تلفنی هست در واقع ایمیل برای خبرگزاری میفرستن، ارتباطایی که وجود داره، به هر حال به نیاز اونها هم تا وجودی پاسخ داده شده. امیدوارم که این ارتباط در آینده در سالهای بعدی، ماهای بعدی بیشتر برقرار شه. ولی در واقع از مراجع کنندگان به خبرگزاری آمار نسبی در دست هست اونطوری که ما اطلاع داریم و از طریق در واقع کارتابلی که خودمون داریم میتونیم دسترسی پیدا کنیم که در روزهای مختلف چه خبرهای بیشتر مراجع کننده داره و مباحث دیگه.
پس یه آمار اینچنینی داریم که در بخش‌های مختلف چه استفاده‌ای میشه، چه کسانی حضور پیدا می‌کنن. ولی خب شاید بد نباشه بعد از 7 سال که از عمر خبرگزاری می‌گذره و جای خودش رو باز کرده، الان مثلا یه نظرسنجی صورت بگیره به صورت جامعه و کسانی که مرتبط هستن بتونن بفهمن که چه نظری دارن در مورد خبرگزاری و این تأثیر میذاره روی سیاست‌گذاری و روی برنامه‌های آینده قطعا.
بله، البته معمولا عموما عرضم به حضورتون که پیام میذارن، از در واقع پیام دوستانه گرفته تا پیام خصمانه، این چیزی طبیعیه.
یعنی پایین هر خبری یا هر معرفی که وجود داره امکان گذاشتن خبر هست.
بله بله، تعداد پیام هایی که وجود داره زیاده، نیازی هم نیست حتما حالا یک کدی رو وارد میکنن، خیلی چیز ساده ایه، شبیه وبلاگ یا وبسایت های دیگه هم که بهش مراجعه میکنن و خبرگزاری هم شبیه همونه که پیامشون رو میتونن برای ما ارسال کنن. حتی بعضن این موقع غلط تایپی هست از جاهای مختلف پوشتد میکنن، از این گرفته تا مواعظ وسیع‌تر. و ما یک شناختی هم از خبرهای خودمون به این صورت داریم که در روزنامه هایی که روز بعد منتشر میشه خبرها از کدوم گروه ها بیشتر منتشر شده. عموما روزنامه ها خبرهای ترجمه ما رو که توضیح بین الملل هست و خبرهای که توضیح ادبیات داخل پرانتز داستان و شعر و جمعوختی که با نویسندگان و شاعرانی که کتابهایشون تازه منتشر شده یا در واقع مصاحبه با اونها انجام گرفته با چاپ شده شو ما فردا در روزنامه های مختلف میبینیم. حالا برخی از روزنامه و نشریات منبع رو ذکر میکنن، برخی هم لطف دارن و ذکر نمیکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از لطفی که فرمودین و همراه تلفنی ما بودین. اگر نکته‌ای ندارین ما با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم از توجهتون. من هم اصفهانم، دوست دوست داشتم که حضورا خدمت می رسیدم و فضایی بود که صمیمانه تر میتونستم در خدمتتون باشم و عذرخواهی میکنم از این که ناچار شدم تلفنی و در یک محدوده زمانی اندک توضیحات رو در واقع تون خدمتتون بگم.
در حال خیلی سپاسگزاریم از شما. روز و روزگار بر شما خوش.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خوشبختانه ما در زمینه کتاب در کشورمون رسانه‌های مختلفی رو داریم. مسئله خبرگزاری کتاب رو الان نزدیک به 7 سال داریم. از سال گذشته رادیو کتاب رو داریم و اخیراً هم تلویزیون کتاب به صورت محدود داره برنامه‌هایی رو پخش می‌کنه و خب خیلی جای خوشحالی و خرسندیه که یک رسانه اثربخشی مثل کتاب به این شکل داره توسط رسانه‌های دیگه پوشش داده میشه. فرمودین که یکی از معدود خبرگزاری ها در سطح دنیا هست که خبرگزاری کتابه. استدلال دارین که کدوم کشورها ممکنه خبرگزاری داشته باشن و اصلا وضعیت بین المللی ما با این خبرگزاری چطوره؟ اونا دسترسی دارن به اطلاعات ما یا خیر؟
اینه که من عرض کردم خدمتتون از معدود خبرگزاری ها به این اجازه که با احتیاط گفتم چون نمونهشو سراغ نداریم. یعنی تو همون معرفی خبرگزاری اولین و تنها خبرگزاری تخصصی کتابه. اینو گفتیم که شاید باشه در جای کناری باشه، همونجوری که بعضی ما رو نمیشناسن ما هم شاید بعضی رو نشناسیم، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم کتاب بخشی از اطلاع رسانی در رسانه‌های دیگه است و حتی خبرگزاری‌ها و حتی روزنامه‌ها و رسانه‌ها، شما بعضی از سایت‌های خارجی رو نگاه می‌کنید که روزنامه‌ها رو کتاب زیر مجموعه اینترتینمنت یا سرگرمی قرار می‌گیره. اینه که به نفع مختص به کتاب بپردازن ندرتن دیده میشه. برای همین ما خبرگزاری ما به زبانهای مختلف ترجمه میشه در روز و این خیلی خوبه که دنیا هم ما رو میشناسه و دیدیم که لینک هایی داده شده و حتی تماس هایی از اون ور گرفته شده.
به چه زبان هایی ترجمه میشه؟
علاوه بر فارسی که زبان اصلی، سایت عربی، انگلیسی، اسپانیایی و ترکی استانبولی.
خیلی جالبه بله. که به 5 زبان بله. یعنی همزمان اخبار رو ما داریم
بله.
اون وقت مترجمای خاص دارن
بله.
وقتی که خبر منتشر شد اینا
خبر منتشر شد با فاصله زمانی کمی اون خبرها، البته اون خبرایی که جنبه بین المللی تر داره بله. ارزش خبری برای دیگران داره.
همه اخبار
نه، خب مثلا بعضی ما اخبار استانها و شهرستانهای کوچیک، مثلا یک کتابخونه افتتاح شده مثلا کوچیک برای اون شهرستان یا کشورمون ممکن مهم باشه، ولی در سطح دنیا اونقدر اهمیتی نداشته باشه اون بحث کوچیکی که وجود داره. بعد این قابلیت هم وجود داره که به زبان سرلیک برای تاجیکستان هم آماده بشه و مقدماتش فراهم شده، امیدوارم به زودی این کار انجام بشه. با توجه به همزبانیمون میتونه
فقط رسم الخطش متفاوت
بله دیگه، زبان خطشون که با هم خط روسی سریلیک مینویسن هنوز به اون خط تبدیل میشه و هم آمادگیشو داره. من فقط اون کودک نوجوان که دوست عزیزمون آقای شیرزادی فرمودن، من بخش فکر میکنم دین و اندیشم از خاطرم رفت، در قسمت اول بگم خدمتتون همچین بخشی هم داریم و بخش عکس هم هست که همونجور که دیدید خبرگزاریمون با همراه با عکس و همینطور گزارش‌های تصویری از بعضی مراسم داریم که اونا هم دوستای بخش عکس زحمتشون می‌کشن.
خب همین یه نکته من همین بود، می‌خواستم در مورد عکس هم صحبت کنیم چون معمولا ما می‌بینیم عکاسای خبرگزاری کتاب خیلی جاها که مربوط به کتاب هست حضور دارن و این عکسای زیادی هم می‌گیرن. اینا چی میشه، چه سرنوشتی پیدا می‌کنه؟
اینا یا در کنار خبر قرار میگیرن، علاوه بر اون اگر مراسم مهمی باشه گزارش های تصویری که در بخش خاصی که در خبرگزاری هست میتونن علاقه مندن. اتفاقا از بخش های پربیننده ما هم هست برخنگ
پربیننده و پر استفاده احتمال رسانه‌ای دیگر خیلی از عکس‌های این خبرگزاری استفاده می‌کنند. این بخش روابط بین‌المللی که شما صحبت فرمودین، آیا با سازمان‌های بین‌المللی یا جاهای خاصی در سطح دنیا هم شما ارتباط رسمی دارین؟ یعنی مثلا تفاهم‌نامه‌ای داشته باشین یا به شکلی همکاری رسمی داشته باشین؟
تا امروز این اتفاق به طور رسمی نیفتاده. گاه پیش اومده ناشری مثلا تماس گرفته در مورد کپی رایت مثلا اثرش بررسی کرده، چون خبرشو دیده، بعد مثلا از اون طریق متوجه شده که مثلا
ناشر خارجی
متوجه شده که ناشر داخلی مثلا با اجازه یا بی اجازهش مثلا اون کتابو مثلا منتشر کرده، پیگیری قضیه کرده. یعنی به این صورت این اتفاق افتاده.
پس دردسر هم درست میکنه خبرگزاری به این شکل.
بالاخره کار رسانه و کاری که با حقیقت سرکار داشته باشه بی عوارض نیست. بالاخره این مشکلات هم داره.
حالا تو همین بخش روابط بین الملل اتفاقاتی در سطح دنیا میفته که مرتبط با کار شماست. مثلا نمایشگاه کتاب فرانکفورت که اخیراً برگزار شد، یا نمایشگاه مختلف، اتفاقات مختلف در این حوزه که پیش میاد، شما خبرنگار یا معرفی میکنید؟ یا
در بعضی مواقع که اون امکان اون مؤسسه یا اون نهادی که رابطه اون نمایشگاه هست ایجاد میکنه، خبرنگار اعزام میشه. مثلا نمایشگاه استانی که داخل کشور هست، گاهی از طریق ارشاد یا اون بخشای مربوطه ای که برگزار کننده اون نمایشگاه هست دعوت میشه خبرنگار. ولی تا حالا خبرنگارای ما این شانس رو نداشتن که در
صورت بین المللی
حضور داشته باشن. متاسفانه اگرم بوده به صورت فردی بوده یا از نهادهای دیگه رفتن، ولی خبر برای ما تهیه کردن.
بسیار خوب، انشالله در بخش دیگه باز هم بخشای دیگه خبرگزاری رو بازتر صحبت خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. من محسن زین‌العابدینی به همراه میهمان حضوری برنامه جناب آقای بهنام ناصح در خدمتون هستیم و در مورد خبرگزاری کتاب ایران صحبت میکنیم. همونطور که شنوندگان همیشگی برنامه استحضار دارن، یه بخش برنامه ما مصاحبه‌های برنامه با اهالی فرهنگ و هنر و ادب هست که یکی از این مصاحبه‌ها رو با هم میشنویم.
امروز در مورد مطالعه و اهمیت کتابخوانی با آقای دکتر افشین یداللهی گفتگو کردم. افشین یداللهی زاده دیماه 1347 از شهر اصفهان هستند. ایشون روانپزشک و پزشک متخصص اعصاب و روان هستند و از ترانه سرایان به نام ایران می باشند. آقای یداللهی فعالیت‌های حرفه‌ای ترانه سرایی خودشون رو در سال 1376 در سازمان صدا و سیما آغاز کردند. بیشترین شهرت وی در این زمینه به واسطه سرودن ترانه سریال شب دهم است. یداللهی چندین سال است که اداره انجمنی به نام خانه ترانه را بر عهده دارد. جلسات خانه ترانه در فرهنگسرای شفق تا کنون از اثر بخش‌ترین جلسات اجرایی بوده و همکاری آهنگسازانی از قبیل بابک بیات و داریوش تقی‌پور را نیز در پی داشته. من زهرا شعبانی گفتگویی با آقای دکتر افشین یداللهی انجام دادم که میشنویم. یداللهی میشه لطفاً در مورد علاقتون به کتاب توضیح بفرمایید و بفرمایید که در روز چقدر زمان رو صرف مطالعه میکنید؟
من با توجه به اینکه حالا رشته تخصصیم روانپزشکی هست، هم کتاب‌های در زمینه رشتم مطالعه می‌کنم، هم خب کتاب‌های دیگری تو زمینه شعر یا رمان یا موضوعهای دیگه.
در زمینه شعرهایی که شما سرودین توضیح بفرمایید، آیا شعرهای شما چاپ شده و بفرمایید از چه زمانی چه سنی شما به این نتیجه رسیدین و متوجه شدین که استعداد در شعر گفتن دارید؟
من از حدود فکر می‌کنم 15 سالگی بود که یک شعرهایی به ذهنم می اومد، خب البته همراه با ایرادهایی تو زمینه وزن و قافیه و اینها بود. بعد با سعی و خطا به هر حال پیش بردم کارو و شعرام، به خاطر اینکه اکثرا تو زمینه ترانه اول کار میکردم، خیلیشون اجرا میشد، من جمع‌آوری برای نشر نکردم. البته شاید یک کوتاهی کرده باشم، ولی خوشبختانه الان مقدار زیادی از این ترانه ها و اشعار جمع شده و قرارش هم با انتشارات گذاشتیم و قراره که انشاءالله در سال آینده منتشر بشه. یک سری از کارهایی هم که تو زمینه غزل بوده یا فضای کلاسیک داشته، اونها هم به همراه موسیقی اجرا شده و اونها هم منتشر میشه مقدار زیادیش. برای همین من کمتر به فکر چاپ کتاب بودم، چون کارها به گوش مخاطب رسیده بود، ولی قطعا لازمش این هست که اینا رو در یک کتاب هم جمع‌آوری کنیم که این کار مقدار زیادیش صورت گرفت. امیدوارم که در سال آینده ما بتونیم تو نمایشگاه کتابا رو ارائه کنیم.
راجع به ترانه‌هاتون توضیح بفرمایید که بیشتر در چه زمینه‌ای و برای چه گروه سنیه؟
ترانه‌ها که تو زمینه‌های مختلف بوده، حالا با مفاهیم عاشقانه بوده، عرفانی بوده، حالا این اصطلاحا به کار می‌برم، نه اینکه چیزی که رایج هست و در واقع شاید هم خود کلیشه شده باشه، ولی مضمون‌هاش مختلف بوده، اجتماعی هم بوده. ولی برای بچه‌های سنین پایین‌تر هم شعر گفتم، چند تا کار در زمینه کودک داشتم، مثلا تیتراژ برنامه‌ای بوده که مربوط به کودکان بوده، یا تیتراژ شبکه دو که زمانی شبکه کودکان و جوان بود، و یا در فیلم سینمای نخودی یه قسمتی از کار رو من به صورت ترانه و داستانگونه گفتم که اجرا شد.
بفهمید که خانواده شما چه تأثیری داشتن در روند علاقه شما به کتاب خونی و اینکه با توجه به اینکه رشته شما پزشکی هست و به شعر و ترانه سرایی هم علاقه مند بودید، خانواده چه تأثیری داشتن در این علاقه مندی؟
خب خانواده از ابتدای کودکی برای من کتاب‌های زیادی رو تو زمینه شعر می‌خوندن، از جمله شاهنامه فردوسی، دیوان حافظ یا کارهایی از مولانا. حالا یه بخشیش رو من شاید در اون سن کم فقط باعث میشد که با وزن و ریتم یا اون آهنگ آشنا بشم، همه مفاهیم رو شاید متوجه نشم. البته شعرهایی که متناسب با سن و سال اون موقعی من هم بود برام میخوندن، همین باعث شده که من علاقه من به شعر بشم و یا تو ذهنم از ابتدا وزن جا بگیره که بتونم کار کنم. البته من تمام کارهایی که انجام میدم شعر کلاسیک نیست، تو زمینه شعر آزاد هم کارهایی رو نوشتم، حالا امیدوارم بتونم تو اون زمینه هم با مخاطب ارتباط برقرار کرده باشم.
بفهمید که در خاطر دارین کتابی یا بخشی از یک کتاب که در شما تأثیر خاصی داشته باشه و روند کارتون رو تغییر داده باشه، روند ترانه سراییتون رو.
اتفاقات زیادی بوده، موضوعایی رو که باش برخورد کردم الان به وضوح مثلا یک پاراگراف کتاب یا یک موضوع کتاب یادم نیست، ولی قطعا کتاب یا فیلم هایی هست که آدم میبینه یا حوادثی که میشنوه یا برای خودش اتفاق میفته که اینها در واقع باعث میشه که تأثیری بذاره روی شعر و یا دیدگاه آدم. و حتما ما باید در مراحل کاریمون هر چمخی باری بازنگری در دیدگاه هامون و زبانمون بکنیم. یکی از عواملی که کمک میکنه به این اتفاق همین کتاب هست.
شما به عنوان کسی که با گروه سنین مختلفی کار کردین برای کودکان بزرگسالان، خودتون پیشنهادی دارین برای اینکه مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه و علاقه مندان بیشتر جذب کنه؟
خب این باید فرهنگ سازی بشه، چه در مدارس چه پیش از اون در خانواده ها. ولی خب خانواده ای که خودش هم خیلی سر و کاری با کتاب نداره، آنچنان ممکنه روی فرزندش تأثیر نذاره برای این قضیه. ولی خب خود افراد فکر میکنم از هر موضوعی که علاقه دارن شروع بکنن به مطالعه، یواش یواش وارد این فضای مطالعه میشن، به سمت کتابهای دیگری هم به تدریج کشیده خواهند شد. مثلا موضوعی رو در یک کتابی که مورد علاقه شون هست میخونن که توی اون کتاب ارجاعی داره به یک کتاب دیگه. خود این کم کم میتونه باعث بشه که فرد از یک کتاب که شروع کرده به موضوعها و فضاهای دیگه هم ارتباط پیدا بکنه و بخونه و کم کم با این فرهنگ آشنا بشه. من فکر کنم برای شروع از کتابایی که مورد علاقه هست موضوعش براشون و یا حجمش کمتره شروع بکنن تا این علاقه ذره ذره شکل بگیره و بتونه بخشی از زندگیشون بشه.
سپاسگزاریم از خبرنگار محترم برنامه که این مصاحبه رو انجام دادن. ما ادامه میدیم برنامه کتاب فرهنگ رو در مورد خبرگزاری کتاب ایران با جناب آقای بهنام ناصح. جناب ناصح، در مورد خبرگزاری قاعدتاً باید یه مقدار دست خبرنگار و خود خبرگزاری باز باشه که بتونه تصمیم بگیره چه چیزهایی منتشر بشه و به یه شکلی جریان آزاد اطلاعات هم اتفاق بیفته. آیا شما محدودیتی یا سانسوری در خبرگزاری دارین که به هر حال محدود کنه کار شما رو؟
حالا با توجه به این که خبرگزاری کتاب ایران زیر مجموعه از خانه کتابه و خانه کتاب هم به نحوی با ارشاد در ارتباطه، بالاخره سیاست های کلی ارشاد تأثیر گذاره بر خبرگزاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم. منتها من دوست دارم اسمش سانسور یا چنین چیزی بذاریم، بیشتر میشه گفت توجه کردن به بخش هایی و کم توجه به بخش هایی میشه گفت که این ممکنه گاهی تغییراتی درش دیده بشه، ولی بنای ما بر این بوده و بعد از این بیشتر بر این خواهد بود با توجه به تغییر سیاست هایی که دیده میشه و همونجور که آقای رئیس جمهور هم تازگی فرمودن ما نویسندگان ممنوع القلم رو سریع القلم میکنیم، شاید بعضی نویسندهایی که تا حالا کمتر مورد توجه قرار گرفتن یا کم لطفی بهشون شده، ما در دوره جدید بیشتر بهشون بپردازیم و اونا هم بیشتر مد نظر داشتیم، چون ما بنای ما این است که هر کسی که در این مملکت زندگی میکنه اثر ادبی هنری علمی خلق میکنه بالاخره جزی از این مملکت و حق داره که در یک رسانه که تخصصی کتابه معرفی بشه.
بله. و خبرگزاری کتاب ایران صرفا خبرگزاری به صورت مجازی هست در محیط اینترنت و بله. روی وبسایت بله. خبرگزاری بله. داره کار میکنه دیگه بله. هیچ نسخه یا فعالیت دیگه‌ای که نداره.
نه، ولی خب ما همین خانه کتاب یک نشریه مکتوبم داره به اسم کتاب هفته بله. که ارتباط تنگاتنگی با خبرگزاری داره و خیلی از خبرهای ما رو اونجا منعکس میکنم و چون حتی در یک ساختمون هم هستیم در واقع همه با هم یه همکار و دوست محسوب میشیم، در این مستقل بودن از همدیگه ولی ارتباط
همکاری مستمری با کتاب بلد. هفته وجود داره در مورد خبرگزاری کتاب هفته.
اونم الان دبیر ارزم بزرگ سردبیرشون پیش از اینا آقای آقا غفار بودن، بعد آقای انصاری من و دوباره الان آقای آقا غفار دوباره مدتی است که
کتاب هفته رو دست گرفتن. خیلی ممنونیم از اینکه محبت کردیم و در برنامه ما حضور پیدا کردیم. امیدواریم که برنامه کتاب فرهنگ که یکی از برنامه‌های خاص کتاب هست هم به شکلی منعکس بشه در خبرگزاری کتاب ایران و همه عزیزان بتونن از این برنامه استفاده کنن، چون فایل‌های صوتی برنامه هم قابل استفاده هست برای خیلی ها که در حوزه کتاب قلم فرسایی می‌کنن و مرتبط هستن. سپاسگزاریم از حضور شما و امیدوارم که خبرگزاری با سیاست سیاست‌های بهتر و با برنامه‌های بهتر در آینده بتونه کار کنه.
من از شما متشکرم و از شنوندگان خوبتون.
و متشکر از همه شنوندگانی که با ما همراهی کردند. روز و روزگار بر شنوندگان ارجمند خوش.